سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید که تضمین دسترسی افغانها به خدمات صحی با کیفیت بسیار مهم است. UNDP دیروز در تویتر نوشت که معاش 26,000 کارمند صحی را در افغانستان پرداخته است. بر اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران کلینیک صحی کشور مسدود و میلیون ها افغان از خدمات صحی محروم شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که فقر و تنگ دستی سبب شده تا برخی از پدران و مادران افغان فرزندان خود را بفروشند. این را سیگار دیروز در تویتر خود نوشت. به گفته سازمان ملل متحد بیش از 95% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. پلیس گفته که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف کیف پایتخت اوکراین پس از خروج نیروهای روس از این منطقه پیدا شدند. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، با گفته پلیس بسیاری از این افراد به ضرب گلوله کشته شدند. این پس از آن است که وزارت دفاع روسیه گفت که حملات میزایل را در کیف افزایش می‌دهد. این وزارت اوکراین را به حملات بر قلمرو روسیه متهم کرده است. روسیه در یک اقدام تلافی جویان 18 کارمند مأموریت اتحادیه اروپا را اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه گفته که مسکو این افراد را در واکنش به اخراج 19 روس از بروکسل اخراج کرده. از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه به این سو، کشورهای غربی ده ها دیپلمات روس را اخراج کردند. و اردوی سوریه میگوید که به اثر شلیک چند راکت اسرائیل بر مواضعش در نزدیک شهر دمشق خسارات مالی وارد شده. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از یک مقام اردوی آن کشور که نامش افشا نشده خبر دادند که این حمله ناوقت پنجشنبه رخ داده و شماری از راکت‌های اسرائیل توسط اسلحه ضد هوایی سوریه سرنگون شده. من جعفر احمدی هستم. در این مجله خبری میشنوید که اسلام آباد میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پنهان شدند. گروه یک مسئولیت عملات مرگبار بر نیروهای پاکستان را پذیرفتند. سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان چی میگوید؟
ذبیح الله مجاهد گفت که از جانب طالبان اطمینان میدهد که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند.
خواست وزارت خارجه آمریکا از طالبان مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم باز کند. گفتگوی داریم در این مورد با کمپاینر سازمان عفو بین الملل. حکومت سرپرست طالبان اسرائیل را به خاطر خشونت‌های اخیر در بیت المقدس مقصر می‌داند.
هدف طالبان از تقویه کردن جنایات اسرائیل برای جلب همدردی بین کشورهای اسلامی و خصوص کشورهای عربی که موضوع فلسطین برایشان یکی از مهمترین و حساسترین موضوعات می باشد است.
و برنامه ولایت به ولایت را هم داریم. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. بعد دنبال افزایش عملات بر نیروهای پاکستان در مناطق هم مرز با افغانستان، حالا حکومت سرپرست طالبان به خاطر اوضای امنیتی در منطقه ابراز نگرانی کرده است. مسئولیت برخی از حملات را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته. به گفته اسلام آباد، جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پنهان شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، میگوید که به هیچ گروه اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان کار گیرد. آرش همایون گزارش میدهد.
در حالی که در این اواخر حملات بر نیروهای نظامی پاکستان افزایش یافته، حکومت طالبان در مورد افزایش ناامنی ها در منطقه ابراز نگرانی کردند. یک مقام ارشد اردوی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده گفته که جنگجویان مسلح 14 اپریل بر یک واسطه نظامی در منطقه داتاخیل حمله کردند و در نتیجه تبادل آتش 7 نظامی پاکستانی کشته شدند. 13 اپریل نیز 2 نظامی پاکستانی در 2 رویداد جداگانه در وزیرستان شمالی کشته شدند. همچنان روز دوشنبه 2 عسکر پاکستانی در منطقه انگور عدد در وزیرستان جنوبی و 5 پلیس هم در منطقه دره اسماعیل خان همان روز کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت خوب است اگر برای حل منازعه در پاکستان یک راه حل پیدا شود.
ما می خواهیم که در همه منطقه امنیت باشد، در پاکستان هم جنگ و مشکلات نباشد و از طریق صلح‌آمیز این مسئله حل شود. البته با ما ارتباط ندارد، زیرا موضوع داخلی خود پاکستان است. ما حل و فصل آن را می خواهیم تا یک راه حل سالم برای آن پیدا شود. این به نفع همه منطقه و به منفعت مردم پاکستان است.
در برخی گزارش ها گفته شده که جرگه ای از بزرگان قبایل در حال گفتگو با تحریک طالبان پاکستان است. اما جنرال بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، به خبرنگاران گفته که هیچ مذاکره‌ای با تحریک طالبان پاکستان جریان ندارد. اسلام آباد ادعا کرده که جنگجویان مسلح تحریک طالبان پاکستان در آن سوی سرحد در افغانستان پنهان شدند. اما ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی گفت که از جانب طالبان اطمینان می‌دهد که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. تا اکنون نیروهای امنیتی پاکستان عملیات‌های متعدد را بر ضد تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های وابسته به آن در مناطق قبایلی هم سرحد با افغانستان انجام دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. وزارت خارجه ایالات متحده برای بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان باز کند. اما آیا تنها درخواست و تقاضا از طالبان برای بازگشایی همه مکاتب دختران کافی است؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی با سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل، مطرح کرده.
امریکا و دیگران از جامعه بین المللی رشت روی گذشته خیلی اعلامیه ها دادن و خیلی از این تهدیدها را داشتن، مسئله باز شدن مکاتب برای دخترها در افغانستان. و به نظر ما اکتفا کردن تنها به اعلامیه ها و تاکید کردن از طریق مطبوعات برای طالبان نه تنها که کدام تغییر ایجاد کرده و میکنه تا جایی که ما میبینیم، البته طالبان دیدی هم
پس امریکا و دیگر کشورهای غربی چی کار کرده می توانند تا طالبان را به بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان وادار کنند؟
طبعاً ضرورت دارند برای اینکه فشار خود را سریع‌تر، شدیدتر و جدی‌تر بسازند بالای طالبان. مثلا همین اجازه سفر که برای سران طالبان داده شده در چند سال گذشته، وقتی که صحبت‌های مذاکرات صلح در دوحه آغاز شد، این اجازه باید از طالبان گرفته شود. برای از اونا باید فشارهای وارد شود که پلتفرم ها یا جایگاه های بین‌المللی را که طالبان از اون در چند ماه استفاده کردند، به دوحه چندین بار رفتند، ترکیه رفتند، سوئیسلند رفتند، نروژ رفتند، اینا به شکل از اشکال همه این برنامه ها البته به فایده طالبان بود و به نقص مردم افغانستان. و این یکی از فشار میدانه باشه بالای طالبان. همچنان در قسمت امانگی و برنامه های آینده که قرار باشه طالبان جاری بندهی امریکا و دیگر ممالک با طالبان داشته باشند، اونا را نباید پیش ببرند تا وقتی که جواب مثبت قانع کننده از طرف طالبان نبیه و جواب میفت که باید دروازه مکاتب برای دخترها باز شود.
سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین الملل با ما صحبت میکرد. از نظر شما پیامد بسته‌ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان چه بوده میتواند؟ به ما میتوانید به این شماره پیام بفرستید: 00 42 02 21 12 41 38. شماره واتساپ هم داریم: 00 42 02 21 12 46 01.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نه و ده دقیقه صبح به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. حکومت سرپرست افغانستان، حکومت سرپرست طالبان در افغانستان اسرائیل را به خاطر خشونت‌های تازه در بیت المقدس مقصر دانسته. در تازه‌ترین مورد، در نتیجه درگیری میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیل در محوطه مسجد الاقصا ده‌ها تن زخمی شدند. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان جمعه 15 اپریل در اعلامیه‌ای که در توییتر منتشر شده گفته که حکومت طالبان خشونت در برابر افراد ملکی فلسطینی در بیت المقدس را محکوم می‌کند. در نتیجه درگیری‌های روز گذشته با نیروهای امنیتی اسرائیل در داخل مسجد الاقصا در بیت المقدس 152 معترض فلسطینی زخمی شدند و با آن آشفتگی‌ها در منطقه گسترش یافت و این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است وضعیت به حالت پرتنش گذشته بازگردد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نوشته که حکومت آنها خشونت‌های اشغالگران را در مسجد الاقصا، اولین مسجد مسلمانان در برابر افراد ملکی فلسطینی، به شدت محکوم میکند. آقای بلخی افزوده که حکومت طالبان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی میخواهد که به حقوق بشر فلسطینی ها احترام بگذارد و اقدامات عملی را برای جلوگیری از مظالم اسرائیل انجام دهد. این در حال است که تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به شمول کشورهای اسلامی به رسمیت نشناخته. پس جایگاه افغانستان در قبال مسائل مهم بین المللی مانند منازعه اعراب و اسرائیل چه اهمیت دارد؟ زرداشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر سیاسی، میگوید طالبان از این فرصت به نفع خود استفاده میکنند.
چون طالبان فعلا در افغانستان حاکم هستند، آنها میتواند درباره موضوعات مهم جهان چون موضوع فلسطین ابراز نظر کند. به نظر من هدف طالبان از تقبیح کردن جنایات اسرائیل برای جلب همدردی بین کشورهای اسلامی، به خصوص کشورهای عربی که موضوع فلسطین برایشان یکی از مهمترین و حساسترین موضوعات میباشد است.
نیروهای اسرائیلی دو هفته قبل بعد از آن به حالت آماده باش درآمدند که در سرکهای شهر بیت المقدس با حملات عربها مواجه شدند. هلال احمر فلسطین اعلام کرده که اکثر معترضان در نتیجه فیر مرمیهای رابری توسط پلیس، انفجار بمهای صوتی و لتوکوب نیروهای ضد شورش اسرائیل زخمی شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. حالا بیایید از همکارم بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه استارز اند استرایپس به تصمیم تازه پارلمان ژاپن توجه کرده است که بر اساس آن زمینه انتقال افراد از کشورهای جنگی و شمول افغانستان فراهم می شود. پیش از این از حکومت ژاپن انتقاد شده است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تنها شهروندان ژاپن به شمول کارمندان سفارتش را از افغانستان بیرون کرده است. پارلمان ژاپن چهارشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن نیروهای دفاعی خودی ژاپن می توانند افراد را حتی اگر در میانشان شهروندان ژاپن هم نباشند از کشورهای خطرناک منتقل کنند. به نوشته روزنامه، پیش از این بر اساس قوانین ژاپن نیروهای دفاعی خودی این کشور اجازه داشتند که تنها شهروندان ژاپن را از مناطق خطرناک انتقال دهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 8 ماه پیش بسیاری از کشورها شهروندانشان را از افغانستان منتقل کردند. اما روزنامه نوشته است که شماری از کسانی که با سازمان‌ها و کشورهای خارجی در افغانستان کار کرده بودند هنوز هم در افغانستان ماندند و منتظر ترک این کشور هستند. روزنامه استیتسمن چاپ هند مطلبی را در مورد بسته‌ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نشر کرده است. در مطلب به نقل سمیرا حمیدی، کمپاین کننده بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل آمده که بستن مکاتب بروی شاگردان دختر دوره های متوسطه و لیسه برخلاف تعهدات طالبان و جامعه جهانی است. در ادامه آمده است که حقوق زنان و دختران در افغانستان نقض می شود و طالبان به تعهداتشان در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم وفا نمی کنند. حکومت طالبان تعهد کرده بود که در سوم ماه حمل تمامی مکاتب دختران را می گشاید. اما در همان روز وزارت معارف اعلام کرد که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تا اطلاع بعدی بسته می ماند.
طوری که پیشتر در فشرده خبرها هم گفتیم، پلیس اوکراین گفته که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف کیف پایتخت این کشور پیدا شدند پس از خروج نیروهای روس از این منطقه. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اندری نبیتوف رئیس پلیس این منطقه گفته که 95% قربانیان به ضرب گلوله در شهرکای اطراف کیف کشته شدند. او نیروهای روس را مقصر دانسته، تا هنوز روسیه در این مورد چیز نگفته. این پس از آن است که وزارت دفاع روسیه گفت که حملات میزایل را در کیف افزایش می‌دهد. این وزارت اوکراین را به حملات بر قلمرو روسیه متهم کرده. نیروهای روس حدود 2 هفته پیش از اطراف کیف بیرون شدند و در حال حاضر عملیات نیروهای روس در شرق اوکراین متمرکز است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که صدای انفجارها در شهرهای کیف و لویف امروز شنیده شده پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین. در 24 ماه فوریه ده‌ها دیپلمات روس از کشورهای مختلف جهان اخراج شدند. در تازه ترین مورد، مقدونیه شمالی 6 دیپلمات روس را افراد نامطلوب اعلام کرده و به آنها دستور داده که مقدونیه شمالی را ترک کنند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه مقدونیه شمالی دیروز در اعلامیه گفت که 6 دیپلمات روسی به دلیل انجام فعالیت‌های مغایر با کنوانسیون ویانا در زمینه روابط دیپلماتیک افراد نامطلوب اعلام شدند. بر اساس اعلامیه، این افراد باید طی 5 روز آینده قلمرو جمهوری مقدونیه شمالی را ترک کنند. سفارت روسیه در شهر سکوپیا، پایتخت مقدونیه شمالی، این اتهامات را کاملا بی اساس خوانده و در مورد عواقب جدی این حرکت هشدار داده. این سفارت در توییتر خود نوشته که جانب روسیه اقدامات لازم را انجام خواهد داد، نه لزوما بالمثل، بلکه به گفته این سفارت معنیدار به حیث پاسخ به این گام. این دومین اخراج دیپلمات‌های روسی از مقدونیه شمالی از 24 فوریه از تهاجم بی‌دلیل روسیه بر اوکراین است. در ماه گذشته به 5 دیپلمات روسی دستور داده شد که مقدونیه شمالی را به دلیل آنچه که سکوپیا آن را فعالیت‌های دیپلماتیک نامناسب توصیف کرده بود ترک کنند. قبل از این در سال 2021 مقدونیه شمالی 2 دیپلمات روسی را در 2 رویداد جداگانه اخراج کرده بود و 2 سال قبل از آن 1 دیپلمات روسی به دلایل امنیتی و در همبستگی با بریتانیا به خاطر مسمومیت سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش در سالزبوری بریتانیا از مقدونیه شمالی اخراج شد. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، روابط مسکو با اکثر کشورهای غربی و اروپایی با تنش‌های جدی مواجه شده و تا اکنون ده ها
دیپلمات روسی از کشورهای مختلف اخراج شدند. طور مثال تنها در اخیر ماه مارچ سال جاری میلادی 21 دیپلمات روسی از بلژیم، 17 دیپلمات از هلند، 4 دیپلمات از آیرلند و 1 دیپلمات روسی از جمهوری چک اخراج شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
طالبان گفتند که در روزهای اخیر هزاران افغان از ایران اخراج شدند. یکی از آنها بر رادیو آزادی چنین قصه کرده:
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش‌های انسانی احترام وجود ندارد.
بسته شدن دو رادیوی محلی دیگر، یکی در فاریاب و دیگرش در پکتیا.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئول هستند تا جلو سقوط رسانه‌ها را از هر منظر توجه داشته باشند.
و پیام‌های شما را هم داریم.
تقاوتای ما هیچ درک معلوم نیست. حکومت پیسه خود جمع میکنه، دکانا مالیه میگیره و میلیون ها را په مگم دغم مردم نیستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برخی از افغانهای اخراج شده از ایران چیزی را که رفتار نادرست با افغانها در ایران می خوانند نگران کننده می دانند. بر اساس معلومات حکومت طالبان، به طور اوسط روزانه نزدیک به 1000 شهروند افغانستان به گونه اجباری از ایران اخراج می شوند. همکارم گزارش می دهد.
منصور 6 روز پیش به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شد. او میگوید نزدیک به 6 ماه پیش به خاطر کار به ایران رفته بود، اما پلیس ایران او را دوباره به افغانستان برگشت داد. منصور 25 ساله که باشنده ولایت کنر است، در مورد بدرفتاری های حکومت ایران با مهاجران افغان قصه می کند.
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش‌های انسانی احترام وجود ندارد. افغان‌ها در وضعیت بسیار بد است. لتوکوب می‌شوند. آن ده افرادی که به خواست خودشان می‌آمدند، مانند دیگران دستگیر شده و آورده می‌شوند.
منصور اکنون نانآور خانواده 15 نفریش است. او میگوید سخت نگران برای آینده‌اش است. کفایت الله که او نیز تازه مانند منصور به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شده، با حالت مشابه مواجه است.
در هر جای با افغانها ظلم و زورگویی جریان دارد. در ایران هم ما در آنجا با یک افغان کار میکردیم. او بالای ما خیلی ظلم میکرد. برایش کار میکردیم اما پول نمیداد. چیزی که حق ما بود آن را برای ما نمیداد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رسانه ها گفته است تنها در هفته گذشته نزدیک به 5000 افغان بدون رضایتشان از ایران اخراج شدند. این وزارت همچنان گفته است در آینده نزدیک در مورد مشکلات افغانهای مهاجر، حکومت طالبان، ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد نشست چهارجانبه خواهند داشت. وزارت امور مهاجرین روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود هدف از این نشست در مورد مشکلات افغانهای مهاجر و یافتن راه حل آن است. برخی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند نشان می‌دهند که بعضی از ایرانی‌ها مهاجران افغان را به گونه بی‌رحمانه شکنجه می‌کنند. این ویدیوها با واکنش‌های تند در شبکه‌های اجتماعی و داخل افغانستان مواجه شد و در ولایت مختلف این کشور راهپیمایی‌ها نیز انجام شد.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه‌ها ساعت 1:30 نشر می شود.
حالا از بسته شدن دو رادیوی محلی دیگر به شما می گوییم. یکی در فاریاب و دیگر هم در پکتیا مسدود شدند. این که دلیل اصلی چیست در این گزارش بشنوید.
در ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنجشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه مهیروي.
سپوږمۍ
رادیو پکتیا غږ که بیشتر از 17 سال در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، ورزشی و دینی فعالیت‌های رسانه‌ای داشت، دو روز پیش فعالیتش را متوقف کرد. زبیولا ایوبی، مسئول نشراتی رادیو پکتیا غک، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
به دلیل نبود امکانات مالی رادیو را بستیم. دلیل بزرگان این بود مانند گذشته برای ما اعلانات تجارتی داده نمی شود. ما از لحاظ مالی توسط همین اعلانات تمویل می شدیم. ما ناراحت هستیم. ما در آنجا برای مردم خدمت می کردیم. ما مشکلات مردم را به حکومت و کارکردهای حکومت را برای مردم می رساندیم. حال نمی توانیم این کار را انجام دهیم. خیلی ناراحت.
خو چون دغه مسائل وس زمون نه پاتې شول او پریشان یو.
با گفته آقای ایوبی، بر علاوه رادیو پکتیا غک، در چوکات نشراتی این رادیو، رادیوی صدای زنان پکتیا و دو هفته نامه پکتیا غک و جگر نیز چند پیش فعالیت هایشان را متوقف ساخته بودند. این رسانه در اعلامیه که دو روز پیش نشر کرده نگاشته است، محمد ضیا آرمان عمری در سال 1391، زحل پشتونیار در سال 1399 و طوفان عمری در سال 1400 از کارمندان این رسانه بودند که از سوی افراد نامعلوم کشته شدند و تا اکنون نه در حکومت گذشته و نه هم در حکومت فعلی به پرونده هایشان رسیدگی صورت نگرفته است. رادیو میمنه که یگانه رادیوی محلی در فاریاب نشرات داشت، نیز بنابر مشکلات اقتصادی فعالیت‌هایش را متوقف کرده است. اما مسئولان این رادیو نخواستند در این مورد با رادیو آزادی صحبت کنند. با این حال، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یانی با تایید توقف فعالیت این دو رسانه می‌گویند وضعیت کنونی برای رسانه‌ها رقت‌بار است. ظریف کریمی، مسئول نهاد، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئول هستند تا جلو سقوط رسانه‌ها را از هر منظر توجه داشته باشند و بگیرند و نمانند که رسانه‌ها بیشتر از این صدمه کاری و هویتی برشان وارد شود.
با این حال، بر اساس معلومات سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان حاکمیت طالبان تا اکنون از میان 540 رسانه بیش از 260 رسانه بنابر دلایل مختلف از جمله نبود بودجه برای ادامه کار غیر فعال شدند. اگرچه طالبان به تازگی در این مورد به رادیو آزادی پاسخ ارائه نکردند، اما پیش از این علت عدم فعالیت رسانه ها و بیکار شدن شماری از خبرنگاران را از دست رفتن منابع تمویل کننده رسانه ها گفته بودند، نه حکومت طالبان.
پیام ها و نظریات شما
ما مامورین متقاعد هستیم. تقریبا 70% متقاعدین سال 1400 معاشایشان در زمان اشرف غنی اجرا شده و متباقی 30% از این مانده تا بالی ماهی هر کدامشان به 10 نفر میرسد. هرچی ما تلاش کردیم همراه ریاست تقاعد و طالبان در تماس شدیم، هیچ داخل تماس نمیشه و این حقوق مشروعی ماست، حقوق خاص ماست. 40 سال خدمت کردیم، ما خیرات نمیخواییم، صدقه نمیخواییم. سیم که نمی تقاعد های ما هیچ درکش معلوم نیستی، حکومت پیسه خدا جمع میکنه، از دوکان ها مالیه میگیره و میلون ها رو په مگم دقیقا مردم نیستن. مردم چی میخوره، مردم چی میکنه؟ هیچ. فقط امروز صبح مردم آواده میکنن که نه ما معاش مردم هم میتیم، تقاوت مردم هم میتیم، هیچ درکش معلوم نیست.
ما آقای عدیم از ایراد به شهده و معلولین ایراد همی کارتا ما معلولار جمع کردم تا حال با ما معاش ندادم. ما معلولیم با آدم های سالم، با آدم های جوان و قدرتمند و چیز پار بار روزگار نیه. ما معلولا کجا خواهیم؟ هر یک ما 5-6 نفر خونمده خسکر داریم. خود ما کاری از دست ما بر نمیاد. اگر کاری هم باشه با ما نمیدم. ما معلولیم، ما معیوبیم.
ما
شاه نیوی ما را تال ندادن، میگن بیم 11 ندارین، از برای خدای قصال که ما را دادن بیم 11 داشتیم، مال بیم 11 نداریم، پیش شما اسنادای ما دادم، وقتی که ما مایید شدیم از 400 به سر با شما روانه شدیم، ما دادم وقت پول اسنادای ما پیش شماست.
پیام شما نظر شماست.
نونیم با وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد میگوید که تضمین دسترسی افغان‌ها به خدمات صحی با کیفیت بسیار مهم است. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که فقر و تنگدستی سبب شده تا برخی از پدران و مادران افغان فرزندان خود را بفروشند. پلیس اوکراین گفته که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف کیف پایتخت این کشور پس از خروج نیروهای روس از این منطقه پیدا شدند. روسیه در یک اقدام تلافی جویانه 18 کارمند مأموریت اتحادیه اروپا را اخراج کرد. و اردوی سوریه میگوید که به اثر شلیک چند راکت اسرائیل بر مواضعش در نزدیک شهر دمشق خسارات مالی وارد شده. سپاسگزارم از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا با ظریف نظر باشید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنوندگان ناهد محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه ولایت به ولایت. این بار نوبت ولایت پروان بود و مهمانای محترم ما مولوی عبیدالله امینزاده والی ولایت پروان، مولوی شمس الحق مبشر رئیس اطلاعات فرهنگ پروان، آقای روح الله سنگر خبرنگار در ولایت پروان و محترمه صفیه سروری فعال اجتماعی در ولایت پروان بودند. محترمه صفیه سروری، موضوعات مهمی که امروز باید در رابطه با ولایت پروان طرح شود کدام مسائل است از نقطه نظر شما؟
این موضوع مهمی که امروز نه تنها به ولایت پروان به تمام ولایت‌های افغانستان مهم است و به جامعه جهانی و جهان مهم است، موضوع تحصیل دختران است. موضوع بعدی موضوع کار و همچنان موضوع عدم دسترسی به گزارش و توسط
رسانه‌ها. آقای سنگر، شما چی پیشنهاد میکنین؟ کدام موضوعات مهم امروز طرح بکنیم؟
من فکر میکنم در کنار مسائل محدودیت‌ها بالایی مکاتب بخصوص مکاتب دخترها، در این زمان بحث مسائل دانشگاه است که دخترها چگونگی و طرز مسائل درس خواندن دانشگاه است و برای محدودیت برای دخترها. در کنار از این مسئله که خانم سروری یاد کردن، بحث مسائل شغل و کاریابی برای خانم هاست.
خب مولوی صاحب محترم، آقای شمس‌الحق مبشر، از شما بشنویم پالیسی دولت در ولایت شما در این سه ساحه چگونه است؟
اول قرار شد در رسانه باندې محدودیتونه، خو زموږ روخانه په رسانه باندې کوم محدودیتونه وضع شوی دي. تاسو د پروان د ټولو خبريالانو څخه پوښتنه کولای شئ، هلته راتللی شئ. موږ څو واره په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د رسانه د مسؤلینو خبريالانو سره غونډې لرلې. هغوی ته مو د هغوی د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. هغوی یو څو ورځې وړاندې همدارنګه د ولایت په مقام کې د معاون صاحب محترم په حضور کې موږ د خبريالانو رسنیو سره مجلس لرو، د چې په هغې کې د معاون صاحب لخوا هغوی ته ډاډ ورکړل شو. هغوی یو څه پیشنهادات لرل، څه غوښتنې لرلې. چې هغه د موږ د ولایت د مقام سره شریک کړي، د ولایت د مقام له خوانه لوغی ته د امنیت په اړه نور پوره ډاډ ورکړل شو. او دلته په پروان کې خو الحمدلله رادیوګانې فعال دي، رسنۍ چاپی رسنۍ هم فعال لرو، نو دلته کوم محدودیت تر باندې نشته.
حال مولوی صاحب عبیدالله امینزاده، والی صاحب ولایت پروان، والی صاحب محترم آقای امینزاده،
بعد از تقدیم سلام راجی بای سخن از اینها که پرسنل های حکومت گذشته منفق می شوند، برزشون مردمان جدید مقرر می شوند، گپ از اینها صد که بگوی راست باشد نیست. ها البته یک کسانی که متهم به فساد اخلاقی هستند، کسانی که در رژیم گذشته بودند متهم هستند به فساد اخلاقی و به فساد اداری، ما به خاطر بهبود وضعیت ادارات که در ادارات اصلاح بیاید، ما از آن مردم ها را ایتو به خاطر از اینه که اینا در رژیم قبلی بودند، بلکه از خاطر از اینکه اینها در فساد اخلاقی هم ملوثن و در فساد اداری هم، یک تا رشوت رشوتگیری میکنن و بعدی تخطی میکنن در امو ادای وظیفشان، به امو خاطر یکام نفر ایتو منفق میشود، ایتو به طور کلی نیستی گرم.
تشکر والی صاحب، جواب گرفتیم. آقای سنگر شما ژورنالیست هستین، شما چطور موضوع رو تر میکنین؟
ما نظریم ایست که سر مسائل آزادی بیان و خبرنگارا و رسانه یک کمی تمرکز شود، به دلیل از اینکه ما تقریبا بیشتر از البته حدودا بیشتر از ده رسانه چاپی و البته تصویری و صوتی دولت پروان داریم که شامل بیشتر از سه چهار تلویزیون میشه و بقیه رادیو هستند صوتی دولت پروان، و فعلا جز تلویزیون ملی در ولایت پروان و یک یا دو رسانه بسیار و مستقر ابتدایش نشرات دارن، پس تمام. و اون منطق رسانه یا آزادی بیان بیشتر از خودتان میفهمین که از بحث مسائل آزادی بیان گرفته شده است، که البته تحت یک چوکات و تحت قوانین نافذه نظام و یا کشور. البته ما طرفدار به این نیستیم، آنچه که گذشته یا بود یا برخان بیشتر کسایی را که توقع دارن بحث مسائل نقد و نظر به آن حدی بوده باشه که ممکن نظام حاکم ایجاب نکند، اصولش یا امون طرز العملایش ایجاب نکنه یا قوانینش ایجاب نکنه، اما این طرف قضیه کسایی که شنونده رسانه هستن که رادیو و یا تلویزیون هستن مخاطبین خود دارن، مثلا از برنامه سیاسی شروع گرفته شد و بحث مسائل خبر در این حال برنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همونطور اسلامی، تمام اینا مخاطبین خود در یک جامعه می داشته باشن. و من نظر میست که یک میکانیزم یا یک شیوه مشخصی برای رسانه ها از طرف مقام ولایت در نظر گرفته شود، تا اینکه رسانه هایی که بسته هستند حداقل در چوکات نشرات خود داشته باشند و فعالیت خود داشته باشند، به مو اندازه که رسانه نشرات خود داشت به مو اندازه این موضوعات مردم آگاه میشه، بیشتر مردم خبر میشه، نزدیکی مردم با نظام حاکم میشه و مردم خود در یک آینه میبینه. یک رکن اساسی جامعه بحث مسئله آزادی بیان و رسانه است که متاسفانه دلایل مختلفه داره.
خب با اجازه والی صاحب، از چون مسئول اصلی در پروان در موضوع مطبوعات آزادی بیان شاید مولوی صاحب شمس الحق مبشر باشه. مبشر صاحب محترم، مبشر صاحب
تو پروان ولایت که لکسنگ چه روح الله عمر صاحب روح الله صاحب ولی چه پاول که چه من کلاغلو پروان د فتح نمخ کې تقریبا لس رادیوګانې پروان کې فعال وي، هغه په هغه وخت کې چې کله بعضی ولسوالۍ فتح شوې نو په هغه وخت کې هغه رادیوګانو خپل نشریات درولي وو، چې یا په هغه وخت کې چې کله د باګرام د اډین امریکایان لاړل په هغه وخت کې بعضو رسنیو نشریات خپل متوقف کړل. نو ښکاره خبره ده چې هغه رسنۍ چې د امریکایانو په وتلو سره هغوی خپل نشریات متوقف کړل، هغه د تمویل او تجهیز د بهر نه کېدو د بهرنۍ نه کېدو، اوس هم هغه رسنۍ چې هغه په پروان کې فعال دي لکه رادیو شهر بشار ده یا رادیو بوستان سبز ده
یا خو ملی تلویزیون یا د جبل سراج رادیو ده هغه رادیو غانه هغه فعال دي اوس هم نشریات لري او باندې سانسور شته او باندې موږ محدودیتونه لګولې دي پر اسنه باندې موږ خوانه محدودیتونه نشته یو دا چې د نظام مخالفت ده رسنه ته موږ همیشه وایو موږ وایو یو په نظام باندې سالم انتقاد ده خبر اعلان ته وایو سالم انتقاد په نظام باندې موږ منلو ده خو البته د نظام مخالفت بیا موږ ته منلو وړ نه ده او الحمدلله زموږ ملت یو مسلمان ملت ده همیشه موږ ویلي چې تاسو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خبرونه کوي او خپل نشریات کوي چې اکثر خبرنگاران او خبريالان موږ سره منې دي بعضي اقتصادي ستونزې هم شته دي چې لکه رادیو د تلویزیون دانش اوغي مکتوب را لګل او چې موږ د اقتصادي مشکلاتو د وجنه تلویزیون او رادیو نشریات متوقف کړی دي چې په نږدې وخت کې باغه هم موږ به تشریح وکړو.
بله بسیار زیات تشکر مبشر صاحب محترم. خب والی صاحب محترم آقای امینزاده شما شنیدین، هم مبشر صاحب جوابش شنیدیم، هم آقای سنگر شنیدیم. امی مسئله آزادی بیان یک نوع در کسایی که یعنی عذاب سیاسی یا جریانهای سیاسی که یک سیستم می باشن اینا زیادتر به تحمل آزادی مطبوعات زیاد ندارن، در کل دنیا در تاریخ نشان داده شده. شما در این مورد چی میگین؟ پالیسی آینده تان چی خواهد باشه در این ساحه؟
هر کس میتواند که انتقاد سالم کنه و هر انتقادی که موافق به نظام اسلامی باشد، مطابق به شریعت باشد، بلکل در اسلام جای دارد. در زمانه گذشته بالای خلفای راشدین انتقاد شده، در مجلسشان اونا پاسخ گفتن، بسیار به یک سینه سرد و به یک دل فراخ جوای منطقی را گفتن، این مشکل ندارد. البته یک آزادی بیان به این معنا که هر کس بخیزد علی اسلام گپ بزنه یا تو گپای بگه که مخالف به شریعت باشد، مخالف به فرامین الهی باشد و یا انتقادای باشد که مخالف نظام اسلامی باشد و مردم علیه نظام برانگیخته کنند و ایت گپایی است که مردم پس دوباره به بدبختی برود و باعث شود که در افغانستان دوباره ناامنی ها بیاید، دیگر کشت و خون شود و از این رقم آزادی که بیانی که ضررش به ملت مسلمان مظلوم افغانستان برسد، ما ایت بیان نمیگذاریم که دوباره از خاطر این رقم بیانها ملت ما، ملک ما دیگر دوباره دچار ناامنی ها شود.
خب محترمه صفیه سروری، شما قناعت تان حاصل شد یا نه؟
ما اول سلام تقدیم میکنم خدمت والی صاحب، تشکر از اینکه انتقادات رو میپذیرم. انتقادات تعداد سازندگیش میشه اگر کسی بشنود، اگر واقعا بشنود و تدبیر شود تصاد، چون ما در حکومت قبلی هم صدا بلند نکردیم ولی متاسفانه شنیده نمیشد و تاهی عملی بود نداشت، هر کسی کار خود انجام میداد. حال اگر ما انتقاد میکنیم از حکومت، میخواییم کمی حکومت ما بهتر از حکومت های قبلی شود. وقتی حکومت جریان داره باید نظر تمام مردم افغانستان گرفته شد. جناب والی صاحب فرمودن راجع به صحبت ما که تنها کسای منفعت میشه از ادارات که قبلا سوابق درست نداشتین یا فساد داشتین، که به این دلیل ما سپاسگزارشان هستیم که اشخاصی که سوابق فساد دارند از ادارات اخراج میکنند و امید داریم که اخراجات به سایر کارمندا
سرایت نکنه. از والی صاحب جواب بگیریم. والی،
ما خو قبلا گفتیم که هر آن کسی که انتقاد سالم دارد بالای ما میتونه که بگه که در فلانی دفتر مشکل هست یا در نظام میتونه مشکل هست که باید اصلاح شود. دیگه ما خو رای کسی را گرفته نیستیم که تو چرا سر ما اعتراض میکنی یا انتقاد میکنی.
یعنی یک جنای سیومی باید باشه که بگویه که اینجا مشکلات نیست. نیست بیده اتر امکانات هست، حداقل در بعض محصات خود دولت امکانات بودجه میته یا بکت یک محصه مستقل گپ میزنه که شما خیلی ما رو کنترل کنین که برای زی که خود شما مانای شیست که خود دولت طالبا اگه باشه در بین شما یعنی کسای هست که اونا به خاطر بدنام کردن رژیم اونا کارهای عجیب غریب نکنه، اونا رو چطور میتونین کنترل کنین؟ یعنی کلگی خود 100% مثل شما یا مثل رهبری نیست، در بین شما دیگه نفرام نفوذ میکنه نیست.
در این باره خود اطراف امارات اسلامی هم کمیسیون دایش هست به خاطر تصفیه صف هر آن کسی که اتکارهایی کردن که مخالف نظام اسلامی باشد یا که مخالف احکام اسلامی باشد، در این باره امارات اسلامی توجه جدی داره که بعد این مردم از صف اخراج شود و ایت کسایی که باعث بدنامی مسلمان هاست و باعث بدنامی امارت اسلامی میشه از هر لحاظ باید این مردم از صف اخراج شود. امارت در صدر یزی هست که ایت مردم های مغرب باید در صف جا ندهد.
سنگر صاحب شما قناعت تان حاصل
شد؟ عرض کنم خدمتتان که اول مواردی را که من یاد کردم قصد مسائل سانسور یا بگویم به او حدی محدودیت ها مطرح نکردیم که من موقفم از آدرس خبرنگاری یا بحث مسائل آزادی و هم طوری بوده باشه که یک طرف جانبداری بکنیم، بگوییم که نه آزادی بیان نیست، خبرنگار کار کرده نمیتونه، رسانه باز نیست، ایتو مثلا نیست. من خودم امرای رئیس های اطلاعات فرهنگ روابط بسیار نزدیک داریم، همیشه در خدمت خبرنگارا بوده، مصاحبه با آنها برای خبرنگارا داده و رسیدگی برای کار خبرنگاری و برای سهولت سازی کار خبرنگاری دولت پروان این کار انجام داده و ما همیشه همکار خوبی هستیم و خود بودیم. یعنی مسائلی را که ما یاد کردیم و عرض مایی بوده که دو موضوع را دبر میگرد. یک، ما میگفتیم نظر ما ایست یا آزادی بیان توقعی شیست که یک شیوه یا یک میکانیزم مشخصی را که نظام فعلی حاکم قرار به او است که باید آزادی بیان روی اون چوکات کار بکنه را حداقل برای جامعه رسانه‌ای بده که با اونمو در نظر داشت اونمو مسائل کار و برنامه و طرح‌ها پلان‌های خود پیش ببرن رسانه ها و یک تعداد رسانه ها پیش از پیش برداشت مایسی یا مطبق اطلاعاتی را که ما داریم اما وضع خود بگویم توان خود نمی‌بینم که نشرات داشته باشند، چرا که یک رسانه تقریبا خبری یا کلا یک رسانه سیاسی بودن، همیشه میمان میداشتن، همیشه روی بعضی موضوعات بحث و تبادل نظر میکردن. اونا نظرشان نیست که تا که حد اقل از طرف حکومت حاکم برشان برای آزادی بیان یک طرز عمل یا یک میکنز مشیبی مشخص در نظر گرفته نشد نشرات نمیداشته باشن. به او دلیل که مبادایی مواردی پایین و بالا شود نامحکوم شود. یک مسئله دوم به خاطر رسانه و به خاطر رادیو و تلویزیون ها که رئیس اطلاعات فرهنگ موارد بسیار روشن گفتن که چندی تا نیک بلکه اکثریت رسانه ها فیلن که متوقف هستن بخش کلانشان بخش مسائل مالی که نظام و حکومت در این مورد مکلف است که همکاری بکنه و حداقل در کنارشان باشه و حمایت و پشتیبانی بکنه رسانه را تا حداقل رسانه باشن و نشرات داشته باشن و برنامه داشته باشن تا ای که مردم از وضعیت روزمره آگاه باشه و بتانه حداقل امو مورد اول ما گفتیم که بتانه خود ببینه در این اجتماع و در این حکومت و منظور ما این بوده که حداقل رسانه توقع دارن آنچنانی که حکومت توان داره و حمایت بکنه و همکاری بکنه. این حمایت میتونه حمایت هر گونه سیاسی باشه و حمایت حداقل اگر پولی نمیتونه باشه اما آنچه که ایجاب میکنه از توانشان است یا طرف حکومت ایجاب میکنه اون انجام بدن. ما منظور مایی بودم منظور مایی تو مشخص نبوده که بگویم یک سره محدودیت هایی که آنچه لازم باشه یا آنچه که متوقف است.